أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با اولین تفصیلی بود که از طرف شیخ اعظم مطرح کردیم و اون این بود که ایشون فرمودند استصحاب فقط در احکام شرعیه‌ای که از دلیل نقلی به دست آمده باشد جریان پیدا می کند، اما بر دلیل در حکم شرعی مستند به دلیل عقلی استصحاب جاری نمی شود. دو تا اشکال از سوی محقق نائین بر شیخ اعظم مطرح کردیم. امروز فرمایشی از حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعت مطرح میکنه. ببینید در نقل فرمایش حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه به این صورت عرض کنم خدمتتون، ایشان ابتدا مقدمه ای رو مطرح فرموده و به دنبال آن فرمایش خودش رو مبنی بر جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به دلیل عقلی بیان کرده. پس اول یه مقدمه تا بعد برسیم به زدن ریشه تفصیل مرحوم شیخ. مقدمه ای که ایشون داره در مقدمه اینجوری گفته، ابتدا خواسته بگه که ما هم توجهمون به حکم عقل هست و اون این که درست است که عقل در حکم خودش تردید نمی کند، اینا قبول داریم، بلکه عقل وقتی موضوع رو در نظر بگیره می دونید دیگه، اگر موضوع حکم عقلی با همه خصوصیات دخیل در حکم موجود باشند عقل حکم میکنه. از طرف دیگر و اگر موضوع حکم عقلی با همه خصوصیات دخیل در حکم موجود نباشد، اینجا حکم عقل حکم نمی کنه، از عقل حکم نمی کنه. پس اینجوری نیست که شک بکنه حکم بکنم یا نه، یا حکم می کنه یا حکم نمی کنه، تردید در حکم خودش نداره. این جایگاه عقل از نظر ما محترم و می دونیم عقل این چنین. منتها در ادامه همین مقدمه می شود که همان گونه که شارع در مقام جعل حکم عناوین کلیه رو مورد ملاحظه قرار داده و بر اساس منات حکم اقدام به جعل حکم میکنه، شارع حاکمه دیگه، میخواد نماز رو در موردش حکم صادر کنه، در نظر میگیره ملاک رو در نظر میگیره، بله دارای مصلحت ملزم است، لذا میگه صلات واجب است، غیبت رو در نظر میگیره میگه که خب مفسده ملزمه داره فلان، میگه الغیبت محرمتون، پس موضوع رو با ویژگی ها و خصوصیات و ملاک در نظر میگیره و حکم میکنه. عقل هم همون گونه که شارع اینجوریه، عقل نیز در مقام ادراک، چون میدید ادراک عقلی یعنی همون حکم عقلی دیگه، یا در مقام حکم فرق نمی کنه، عناوین کلیه رو مورد ملاحظه قرار داده و بر اساس منات حکم عقلی حکم میکنه. اگر ملاک برای حکم باشه حکم رو میکنه، ولی اگر دید نه ملاکی براش نیست، بی تفاوت از کنارش رد میشه، حکم نمیکنه. شارع رو که الان اینجا کاری نداریم چون بحث عقل هست، در مورد عقل مثلا از باب مثال دو تا مثال بزنم. مثلا عقل وقتی با دو عنوان، مثلا یکی کذب یکی نجات جان مؤمن مواجه میشه، چیکار میکنه؟ میخواد در مورد اینها حکم بکنه. خب اینجا هر کدوم رو جداگانه دیگه، وقتی کذب رو مورد ملاحظه قرار داد و آن را از جهات متعدد بررسی کرد و متوجه وجود قبح در این عمل شد، حکم به قبح میکنه. لذا به عقل رجوع کنی میگه الکذب قبیح، این میشه یک حکم عقلی. در مقابل وقتی نجات جان مؤمن رو مورد ملاحظه قرار داد و جهات مختلفش رو سنجید، پس از سنجیدن جهات مختلف متوجه حسن بودن این عمل شده و حکم به حس میکنه. لذا مثلا میگه نجات المؤمنه، بگید حسن، یا انقاذ المؤمن، انقاذ نفس المؤمنه حسن. این دوتا حکم. پس کذب یک عنوان مورد ملاحظه قرار گرفت، حکم درش صادر کرد چون دید ملاک حکم هست. انقاذ نفس مؤمن یک عنوان، موضوع برای حکم به حس قرار گرفت. امام در ادامه بحث میفهمد که ببینید در مسئله اجتماع امر و نهی یه مطلبی بود، اینجا هم اون مطلب رو یادآور بشیم و اون بود که در مسئله اجتماع امر و نهی روشن شده که گاهی یک عمل خارجی فعل مکلف معنون به دو عنوان مستقلی می شود که هر کدام از اون دو عنوان موضوع مستقل یک حکم شرعی هستند. این مطلب رو تطبیق کردیم در نماز در مکان غصبی، مثلا مثل این که نماز در مکان غصبی یک عمله، طرف واسطه نماز میخونه دیگه، اما دارای دو عنوانه. همین خموراست شدن ها، همین نشست و برخواست ها یه عمله، یه دفعه میشینه، اما از اون طرف نگاه میگی نماز میکنه، از این طرف میگی داره قصد میکنه، سه طرف داره ملک غیر میکنه. پس نماز در مکان غفلی یک عمله، ولی دارای دو عنوان مستقله و به اعتبار هر عنوان حکم میداره. از باب این که عنوان نماز بر آن منطبق می شود، بگید حکمش چیه؟ دارای مصلحت ملزمه است و واجب، پس حکم شرعی داره، حکم شرعی وجوب بر آن مترتب میشه، بار میشه. از باب این که عنوان غصب بر آن منطبق میشه، خب دارای مفسده ملزمه است دیگه، پس حکم شرعی حرمت بر آن مترتب میشه. لذا در مسئله اجتماع امر و نهی این بیان بوده. چی کار کنیم؟ این یه عمله، الان یه خموراز شدنه، یه قرائته، یه سلامه، اما بهش بگیم نماز و واجب یا بگیم غصب و حرام، اینجا چی کار کردید؟ بر مبنای قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوان است، شیء واحدی که دارای دو عنوانی یعنی همین نماز در مکان غفلی، اونایی که میگن نمیشه هم امر باشه هم نه، اونایی که قائل به جوازن مثل خیلی از متأخرین میگن اب نداره، به اعتبار اینکه نماز خونده باریکلا، به اعتبار اینکه غفل کرده نباریکلا، اما اونایی که میگن نه دوتا جمع نمیشه، اینجا چی میگن؟ میگن ما دوتا ملاک رو با هم در نظر میگیریم، ببینیم کدوم یک از دو ملاک قوی تره. اونایی که تقدیم جانب حرمت میکنند، اینجا کسانی که جانب حرمت رو مقدم میکنند معتقدند که ملاک حرمت قوی تر از ملاک وجوبه. یادتونه ادله ای هم می آوردن که معروفن دلیلشون می که مدام دفع مفسده اولا من جلب منفعت، اولویت تره، قوی تره. خب وقتی این چنینه، این دوتا وقتی با هم تزاحم کردن، شما قاعده داشتید اخذ میکنید به اقبل ملاکین. خب وقتی نه یه ملاکش قوی تره، لذا از باب اخذ به اقبل ملاکین در باب تزاحم، از این نظر نه رو که ملاکش قوی تر از امر است اخذ کرده، اخذ میکنن، و قائل به حرمت وقتی حرام شد، بینید دیگه نهی در عبادات هم مقتضی فساده، وقتی حرام شد میگم باطل، قائل به حرمت و فساد چنین نمازی میشون. خب اینایی که گفتیم ایشون میگه به عنوان مقدمه در نظر بگیرید. اولا تو ذهنتون باشه که ما احترام عقل رو میدونیم، عقل در حکم خودش شک نمی کنه، یا دارد یا ندارد. بعد هم عقل مثل شارعه، وقتی این خواهد حکم بکنه موضوع رو برانداز میکنه، بررسی میکنه، اگر ملاک حسن درش باشه حکم به حسنش میکنه، اگه ملاک قب درش باشه حکم به قبهش میکنه. و در مرتبه سوم این که گاهی ممکن است دو حکم در یک موضوع با هم جمع بشه. خب اینا رو که در نظر گرفتید، حالا این مقدمه من بود، بیایم سر اصل بحث.
یکی حق و ناسه قصد و جایز نمیدونه و اگر نه اگر یه جایی در بسته باشه
پس بازم حق و ناسه. چرا میگی بخون؟ ملاک قوی تر میشه. بحث ملاک، اونجایی که با اختیار قصد کرده میگید ملاک نهی قوی تره، ولی اونجایی که مضطره میگید ملاک امر قوی تر میشه. بحث ملاک، حالا اون در بحث امر و نهی برگردیم، اونجا میگید دو سه ماه حتی اقل باید بریم سراغ مباحث. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو فرمودند، حضرت امام نظرشون اینه که اگر عقل، حالا اصل مطلب، پس از بیان این مقدمه ایشان رحمت الله تعالی علیه می فرمایند، از مقدمه استفاده می کنیم دیگه، در صورتی که عقل یک عنوان کلی را در نظر گرفت، اون حلاجی قرار داد، جهات شد، لحاظ کرد و متوجه برخورداری اون عنوان از حسن شد، حکم به حسن میکنه. این که آقا ما عقل رو قبول داریم، حسن و قبح عقلی رو قبول داریم و به دنبال این حکم عقلی و با زمیم کردن قاعده ملازمه و حیل الوان شد حسن، کل ما حکم به العقل یا کل ما حسن حشت العقل حکم به وجوبه شرع، وجوبه به عنوان حکم شرعی رو استفاده می کنی. پس و به دنبال این حکم عقلی و با زمیم کردن قاعده ملازمه، وجوب آن موضوع رو استفاده می کنی. حالا اگر دقت می، حال اگر پس از سپری شدن مدتی، دو سه ساعت گذشت شک کنیم که آیا عنوان دیگری که مزاحم با حسن این عمل باشد، بر این عمل عارض شده یا نه؟ مثال خواهم زد، اول کلیشو بحث کنم. اینجا وقتی شک داریم که عنوان دیگر عارض شده یا نه، اینجا ببینید، اگر به سراغ عقل رفته و آن را به تعبیر خودمون استنتاق کنیم، به نطق در بیاریم، بگیم آقا اینجا چه حکمی داریم، چی میگه عقل؟ بگیم من چون عروض اون عنوان رو نمیدونم پس حکمی هم ندارم، چون فرض اینه که نمیدانیم آیا عنوان دیگری آمد یا نیومد، عقلم که شکه در حکم نمی کنه، میگه چون نایمده عنوان رو نمیدونم منم حکمی نمیخوام. اگه اون امام بود حکم میکردم، اگه یقین داشتم نیست بازم حکم میکردم، اما وقتی شک دارم در اون عنوان حکمی نمیکنم. اگر به سراغ عقل رفته و اون رو استنتاق کنیم، میگوید در این مورد حکمی ندارم، زیرا تحقق عنوان دارای ملاک حکم عقلی را نمیدانم. پس عقل اینجا سکوت میکنه، به تعبیر دیگه بگید عقل کنار میره، حکمی نداره. اما اگر به سراغ حکم شرعی بریم، حکم شرعی چی بود؟ حدوثش یقینی بود دیگه، قبلن حکم به حسن عقلی بوده، زمینه کردیم قاعده رو، رسیدیم به وجوب شرعی. این حدوث حکم شرعی یقینی بود، تعبیری دیگه اینجا میگید یقین به حدوث حکم شرعی، یا بگید حکم شرعی حدوثن، جای بحث نیست. خب وقتی به سراغ حکم شرعی بریم، حکمی که حدوثن جای تردید نبوده بلکه یقین به حدوثش داشتیم، این که یقین به حدوثش داشتیم، بازم میگم از کجا یقین به حدوثش اومد؟ حدوث حکم شرعی مستند به حکم عقلی شد دیگه. خب یقین به حدوثش داشتیم، الان چی؟ الان شک داریم آیا باقی هست یا باقی نیست. پس از سپری شدن مبتدی شک داریم، عنوان دیگری اومد یا نیومد، ملاک داره حکم داره یا نداره. حال که بقا یا عدم بقاء اون حکم شرعی مورد تردید واقع شده، مانعی هم نیست، حکم عقل هم نداریم، عقل ساکته. اینجا رو بگید چی باید گفت؟ حدوثاً یقین به حکم شرعی داشتید، بقاءً شک داریم، عقل هم مانعیتی نداره. پس اینجا میگیم لذا مرحوم امام فهمان که شرایط جریان استصحاب یعنی یقین سابق به حدوث و شک لاحق در بقا تحقق دارند و مانعی از جریان استصحاب نیست، لذا نسبت به اون حکم شرعی اخبار لا تنقض جاری میشه، استصحاب جریان پیدا میکنه. بنابراین اخبار لا تنقض چنین موردی را شامل شده و استصحاب در این حکم شرعی بین پرانتز که مستند به حکم عقلی بود جاری می شود. پس مرحوم شیخ در تفسیرشون می گفتن اینجا جای استصحاب نیست، با اون مقدمه و ترتب این مطلب بر مقدمه امام فهمان که جای استصحاب هست و مشکلی از ناحیه استصحاب نیست. بله، حالا بعد همین مطلب رو به قالب مثال هم بگیم که دیگه روشن‌تر. ببینید همین مطلب ها، فرض کنید مثلا با توجه به اون که در مقدمه گفتیم و در صدر این مطلب وقتی عقل با عنوان کلی مانند کذب مواجه شد، پس از بررسی و توجه به برخورداری آن از قبح چه حکمی صادر میکنه؟ عقل توجه کرد به این موضوع، میدونه که ملاک قبح رو داره، لذا میگه الکذب قبیحون، حکم به قبح آن صادر میکنه، قبحش رو درک میکنه، میگه الکذب قبیح. از طرف دیگه وقتی عقل با عنوان کلی مانند حالا بالا حفظ جان مؤمن رو گفتیم، اینجا فرض کنید یه چیز دیگه رو عنوان سب النبی، مثلا کسی که به پیامبر دشنام بده، مانند سب النبی مواجه شد، پس از بررسی و توجه به برخورداری آن از قبح باز حکم به قبح آن میکنه. از اون طرف هم کلی موارد داری که حکم به حسن میکنه، مثلا همون مثال انقاذ مؤمن، وقتی عقل با عنوان کلی مانند انقاذ و نفس المؤمن مواجه شد، پس از بررسی و توجه به برخورداری آن از حسن، حکم به حسن اون صادر میکنه. اینا که معلومه. پس فرض کنید شما از سوی دارید انقاض و نفس المؤمنه حسن، از طرفی دارید سب النبیه صلوات الله علیه قبیح. خب اینا رو که اعتنای ما به عقل دیگه، پس برای عقل امکان حکم کردن رو قبول داریم، اینجوری نیست که عقل رو تعطیل کنیم، اعتنا میکنیم، جایگاه قائلیم. حالا بیایید در صورتی که در مثال میخواییم همون مطلبی رو که گفتیم پیاده کنیم، در صورتی که مکلف با شخص معتقد به اعتقادات صحیحی که در حال غرق شدن است مواجه شود، اینجا چی میگی؟ قبلا هم داشتیم دیگه، حکم به حسن انقاذش میکنه، زمینه میکنه قاعده ملازمه رو، نتیجه میگیره وجود رو، درسته؟ در اینجا وقتی مکلف با او مواجه شد، با توجه به وجود ملاک حسن در این عمل، عقل حکم به حسن آن میکنه. وقتی عقل حکم به حسن کرد، میگه مثلا انقاض و نفس المؤمنه حسن، خب این حکم انقاض و نفس المؤمنه حسن، و با زمیم شدن قاعده ملازمه حکم شرعی وجوب به دست میاد، زیرا انقاض و نفس المؤمن واجبون، منطقه این وجوبی که مستنده به حکم عقلی است. خب حال اگر یه تردیدی برای ما پیدا شده باشه، حال اگر مکلف پس از سپری شدن چند ساعت از حکم به حسن انقاض نفس مؤمن، پس از سپری شدن چند ساعت اطمینان داشت این مؤمن انقاضش میشد حسن و به دنبالش واجب، یه چیزایی از این ورون ور گفتن شک کرد که آیا این فرد صاحب النبی شده یا نشده. پس از سپری شدن چند ساعت در صدق صاحب النبی در اون فرد تردید میکنه. دوباره بر این مثال برید سراغ عقل و برید سراغ شرع. اینجا اگر به سراغ عقل رفته و مطالبه حکم نسبت به فردی که شک داریم صاحب النبی شده یا نه، مطالبه حکم بکنیم، از شما به عنوان عقلایی که اعتنا به عقل میکنید، عقل چی میگه؟ میگه من ساکتم، من حکمی ندارم. اگه بگی صاحب النبیه من میگم حکمشو، اگر بگی صاحب النبی نیست باز حکمشو قبلا گفتم، اما الان چون نمیدونیم من حکمی ندارم. پس در اینجا عقل نسبت به حکم در این مورد سکوت داره. پس عقل اینجا از حکم کردن خودداری میکنه. حالا اما اگر به سراغ شرع رفته و از او تعیین تکلیف کنیم، بگیم آقا حکم شما چیه؟ شارع چی میگه؟ میگه نسبت به حدوث حکم به وجوب انقاض این شخص یقین حاصل بوده. یقیناً این یقین را از کجا آورده بودیم؟ مستند بود به اون حکم عقلی که زمینه شد حکم قاعده ملازمه. بله یقیناً انقاض واجب بود. الان نمیدونیم آیا عنوانی پیش آمد که مانع باشه یا نه. حتی اگر یقینا هم همین عنوان پیش میمد چی میگفتی؟ مثل نماز و صلاه چی یقین داری دوتا عنوان بود؟ بگید از باب تزاحم عقل الملاکه این را عقص میکنید. اینجا حتی اگر یقین هم داشتید باز شارع میگفت جمع کنید بین دو حکم از باب اقوال ملاکه. ببینید آیا انقاض مؤمن قوی تر ملاکش یا از بین بردن صاحب النبی، هر کدوم قوی تر بگید سراغ اون. اینجا کسی اینم نیست. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه فکر نکنید آن بشه میشه یه فعل با یه دروغ، دروغی که قبط داره بخوام جان کسی رو نجات بدم، یا با انقاض در اینها کار حرامی انجام داده بخوام صاحب النبی رو. بله ممکنه یک عمل معنون به دو عنوان دارای دو حکم مختلف باشه. اینجا که البته شک نسبت به حدوث حکم به وجوب، وجوب انقاض یقین داشتم. از سوئی تحقق عنوان
صاب النبی در این فرد جای تردیده.
بازم خیلی راحت همونجوری که محقق نائین در اشکالاتش نهایتاً اینو میگفت، میگفت ارکان استصاب یا شرایط استصاب متوفرند، مانعی همه جریان استصاب نیست. مانع چی میخواست بشه؟ حکم عقلی میگفتید، حکم عقلی دیگه ایست، پس مانع برای اینکه حکم شرعی هم از او گرفته بشه. اینجا میگیم
لذا نتیجه اینه، با توجه به این که بگید ارکان استصحاب یا شرائط جریان استصحاب در ما نحن فیه موجودند،
معلومه دیگه شرائط چی بود؟ یقین سابق به وجوب، شک لاحق در بقا و تو رکن عمده استصحاب دیگه.
پس یقین سابق به حدوث حکم شرعی وجوب انقاض، شک لاحق در بقاء این حکم، حکم شرعی وجود ابقا.
خب وقتی شرایط جریان مقتضی موجوده و مانعی هم
از جریان استصحاب نیست،
چون تنها مانعی که ممکن بود به نظر بیاد چی بود؟ حکم عقل بود. عقل اینجا ساکته، پس
تنها مانعی که به نظر می آید حکم عقل بود که به دنبال اون حکم شرعی دیگری به دست بیاد که با استناد به آن حکم شرعی دیگری به دست آید. اینم بین پرانتز، مانع نیست،
مقتضی موجود، مانع مفقود. لذا میگیم آقا
اخبار لا تنقض چنین موردی رو در بر گرفته و استصحاب جاری می شود.
نهایتاً میخواییم چی بگیم؟ در نهایت دو تا جمله رو میخواییم به عنوان نتیجه به حضرت امام راحل نسبت بگیم. نتیجه اینه که
در این حال که جایگاه عقل رو محفوظ میدانیم، همون اول گفتیم که
حق حکم برای عقل قائلیم، اگر موضوع تمام خصوصیات باشند حکم به وجود حکم میکنه، حکم به حسن یا قبح، اگر نباشند حکم نمیکنه، اگر نباشند حکم به عدمش میکنه. خب در این حال که جایگاه عقل رو محفوظ میدانیم، ولی
استصحاب رو در حکم شرعی مستند به حکم عقل یا همون دلیل عقلی هم، این همش معلومه دیگه، یعنی مثل حکم شرعی مستند به دلیل نقلی در اینجا جاری میدانیم.
وقتی اینو جاری میدونیم و در نتیجه تفصیل شیخ، این تفصیلش البته دیگه که بخواییم تفصیل بدیم بین حکم شرعی مستند به دلیل عقلی و حکم شرعی مستند به دلیل شرعی، تفصیل شیخ رو مردود میدانیم. پس این هم بیان دومی که در این رابطه، در رابطه بر اشکال بر فرمایش شیخ به عنوان تفصیل اولی که مطرح کردیم،
مطرحه. پس تفصیل اول، اصل تفصیل رو که فهمیدید، تفصیل بین دوتا حکم شرعی، حکم شرعی مستند به حکم عقلی استصاب جاری نشه، مستند به حکم شرعی جاری بشه. اما نتیجه این شد که نه، این تفصیل رو قبول نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.